أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در فصل دوم از فصول پنجگانی بخش چهارم و کتاب نکاح که در باره مهر بود فرمودند هر چیزی که مالیت دارد، چه عین باشد چه دین، چه عین باشد چه منفعت، این میتواند مهر قرار بگیرد، این المهر ما هوه. اما المهر کم هوه را بعض ذکر میکنند که چه قلیل باشه چه کثیر باشه. در استحباب 500 درهم مطلبی دارن که بیان بکنن. این دو فرع را با یه فاصله ارائه کردن، یکی این که المهر ما هوه، فرمودن چیزی که مالیت داشته باشه و مورد رضای طرفین باشه، خواه این در قبال دین، خواه این در قبال منفعت، خواه خود دین منفعت یا دین، اینا میتوانن مهر قرار بگیرن. اما اگر چنون که چون اسلام جامع الاطراف از سوی سه بعد سخن میگوید، اگر طرفین مسلمان بودن که حکمشون همینه، اگر طرفین اهل ذمه بودن حکمشون باید بیان بشه، اگر طرفین کافر حربی بودن حکمشون باید بیان بشه، اگر احد و طرفین مسلمان به طرف دیگر ذمی یا کافر حربی بود، حدوثاً یا بقاءً حکمش باید روشن بشه. طرح مسئله مهریه کفار نظیر خمر و خنزیر برای آن است که اسلام یک مثلث سه‌ضلعی است که هم احکام ملی و محلی دارد که در داخل حوزه اسلامی مصرف میشه، یه احکام منطقی دارد که در حوزه موحدان و اهل کتاب مصرف میشه، یه منطقی بین المللی دارد که با هر انسان کار دارد. بر اساس قاعده الزام هر ملت و نهلتی دینی که داره، مکتبی که داره، قانونی که داره، اسلام او را برای خود اونها به رسمیت میشناسه. اما اگر بخواهد مسئله سعادت و نجات آخرت را مطرح کند، میفرماد که چه در مشرق عالم چه در مغرب عالم باید این سه عنصر را داشته باشه: ایمان به خدا، وحی نبوت و معاد. لذا فهمد که این سه عنصر که باشه، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، همه اینها من آمن بالله و الیوم الاخر و کذا فله و عمل صالحا فله و کذا. عمل صالح این است که هر ملتی برنامه‌اش را برابر دین الهی خود قرار بدهد. منتها در فرهنگ قرآن عملی صالح است که مطابق با حجت الیوم باشد که اون اسلام است. و اگر چون چه در بعض از موارد دارد به این که ذمی اگر چون چه خمر و خنزیر را مهر قرار بدهد درست است، بلکه اسلام به او میگوید که تو میتوانی به دین خود باقی باشی با شرایط ذمه، و اگر کسی اهل کتاب بود به شرایط ذمه پابند نبود، معتقد نبود، عمل نکرد، او از نظر کلامی حکم کافر حربی رو دارد، برای اینکه اهل نجات نیست، عملش صالح نیست، نه مطابق با دین خودشون هست، چون دین خودش بشارت داده که رسول به نبی یعتی برشنم بسیل رسول یعتی این بده، نه به دین پیغمبر خاتم علیه و علیه آله آلاف و تردیه و سنایم دارد. بنابراین این که می فرماید این لذین آمنو و لذین هادو و نصارا و صابئین، نفرمود اینا در قیامت بهش میرن، فرمود هر کس این سه عنصر رو داشته باشه، آمن بالله و یوم الاخر و عمل صالحا، عملی را قرآن صالح میداند که مطابق با حجت اون اثر باشد. الان اگه کسی مرتب نماز بخونه اما به طرف قدس، این مقبول نیست، این عمل صالح نیست. قرآن عملی را صالح میداند که مطابق با حجت اون اثر باشد. بنابراین نمی شود گفت قرآن عمل صابئین را، یهودیا را، ترساها را مقبول میداند، اون را اهل بهشت میداند. باید ایمان به خدا باشه یک، ایمان به قیامت باشه دو، و عملش صالح باشه. این عمل صالح باشه یعنی وحی و نبوت اون اصل بپذیره و برابری اون هم عمل بکنه. و اگر چون چه بر دین خود باقی بود، به دستور حجت بالعصر و حجت فعلی باید باقی باشه. یعنی اگر تحت شرایط ذمه آمد و مکتب اسلام اجازه داد با پذیرش ذمه او به دین خود عمل بکند، این به اذن الله است. خب سر طرح مهر ذمی و امثال ذمی برای آن است که بالاخره اگر احد طرفین حدوثاً یا بقاءً مسلمان شد یا کلا طرفین بقاءً اسلام آوردن، تکلیفش چیه؟ وگرنه طرح مسئله این که دو تا کافر حربی اگر چون چه خمر و خنزیر را مهر خود قرار بدن، این صحیح است یا نه، ارتباطی به ما ندارد. برابر قاعده الزام هر ملتی یک نکاحی دارد، یک داد و ستدی دارد. اما یه طرفش بالاخره به اسلام برگردد، یا حدوثاً یا بقاءً، تا اسلام متعرض این بشه، محل ابتلای او باشه. بنابراین این که الان مطرح میکنن که لو عقد از زمیان علی خمر او خنزیر صحه، برای آن است که این به دستور اسلام عمل کرده. یه وقت از کافر غیر مسلمان است، کافر است به زمی نیست، خب این رو نمیشه گفت به اینکه خمر فروشی به خنزیر فروشی برای او جایزه. این کافر حربی داره. این حد اکثر در حکومت اسلامی مستعمل است، نه اینکه خمر فروشی برای او جایز باشه. ولی اگر چون چه شرایط ذمه را قبول کرده است، به ذمه عمل کرده است، میتواند بدون علنی بر این رو خمر و خنزیر رو مهریه قرار بدن. لذا فرمود لو عقد از ذمیان، نه اهل کتاب، اون که شرایط ذمه را قبول کردن دیگه، یعنی در حقیقت تابع اسلام هستند، منتها اسلام به اون اجازه داد که اینجور باشید. ولو عقد از ذمیان علی خمر او خنزیر صحه، چرا؟ لأنهما یملکانهی. ما هم گفتیم به این که هر چیزی که پیش یک ملت و نهلت ملک است میتواند مهریه باشد. لأنهما یملکانهی، حالا چون شرایط ذمه دارن، یک فقیه باید عهده‌دار باشد که بالاخره این نکاحشون صحیح است یا نه. نکاح که صحیح است، مهرش مهر مسمی است یا مهر مثل است؟ میگه مهر مسمی است چون به شرایط ذمه عمل کرده. اما اگر اهل کتاب باشد و به شرایط ذمه عمل نکند، نه، یم چوکمی ندارد. ولو اسلم او اسلم احدهما قبل القبضه دفع القیمه لخروجه عن ملک المسلم سواء کان عینا او مضمونا. اگر چون چه احد الطرفین یا کلا الطرفین اسلام آوردن، این خمر و خنزیر دیگه ملک اینا نیست. اگر کسی مسلمان شد، اسلام حدوثاً مانع تملک خمر و خنزیر است، بقاءً سبب خروج اینها از ملکیت اینهاست. اگر مالک نشدن که نبودن که نمیتوانند مالک بشن، و اگر مالک بودن با اسلام، اینها خود به خود از ملکیت اینها میافتاد، مثل که ظرفی دست این افتاد شکست، دیگه مالیت ندارد در اسلام. اسلام مانع تملک این اعیان آلوده است، یک. و اسلام سبب خروج این اعیان و آلوده از ملک از شخص است، این دو که انما الخمر و المیسر و الانساب و ازام رجسون، این دیگه تحت ملکیت کسی در نمیاد. حالا وقتی که اسلام آوردن، این برعکس اون ارتدادی است که قبلا گذشت. قبلا بیان شد به این که اگر نکاحی بین دو نفر منعقد شد، این نکاح با چند امر منفسخ می شود، یا با طلاق، یا با فسخ، یا با انفساخ حقیقی مثل مرگ، یا با انفساخ حکمی مثل ارتداد. این باعث انفساخ است، نفسخ یعنی هیچ عاملی نمیخواد. همین که معاذ الله احدهما مرتد شدن، مثل اینکه احدهما مردن، تموم شده رفت. فسخ انشاء است، قصد میخواد. طلاق هم که خب انشاء است، قصد میخواد. مرگ این چنین نیست که حالا انشاء باشه قصد باشه، یه عاملی است که تکوینن این الغه را منقطع میکند. انفساخ حقیقی است. ارتداد انفساخ حکمی است. حالا به عکس اون اسلام چطور؟ اسلام هم به منزله انفساخ حکمی است. یعنی اگر دو نفر اهل کتاب، یکیشون مسلمان شد، دیگری همچنان بر کفرش باقی بود، مخصوصا اگر زن مسلمان شد، این میتواند حکم انفساخ داشته باشد. اما اگر با هم مسلمان شدن که حکمشون کماکان باقی است. خب پس بنابراین این میشود پنج حالت. اون سه حالتش که طلاق و فسخ و انفساخ حقیقی که مرگ است روشنه، این دو حالت که به منزله انفساخ است، یکی درباره ارتداد است که به منزله انفساخ است، یکی هم اسلام احد الکافرین است که اون هم به منزله انفساخ عقد است، دیگه از این بعد نمیتواند با او همسر او باشد. خب حالا تکلیف مهر چیه؟ میفرمان به این که اگر دو ذمی حدوثاً خمر یا خنزیر را مهریه قرار دادن، چون اسلام اونها را گفت اگر علنی نباشه، در صورتی که به شرایط ذمه عمل بکنید میتوانید رو اینها حساب مالی باز کنید، این صحیح است، چون لأنهما یملکانهی. البته در بحثای بعد خواهد آمد که اصلا این مالیت ندارد، سخن در مالک نیست، سخن در ملک است. اگر یه چیزی مالیت نداشت، هیچ کس نمیتواند مالک او باشد، این مالیت ندارد. نه اینه که مالیت دارد ولی اینها نمیتوانند. اگر نصوصی که در باره انما الخمر و المیسر و الانساب و الازلام وارد شده است که رجس من عمل شیطان، اون نصوص و روایات بیان کننده این رجسون باشد که این تحت ملک کسی در نمیاد، این چه مسلمان چه غیر مسلمان، اصلا ملک نیست. تحصیکاری که تو خیابان ریخته است، این مال کسی نیست، این ملکیت نداره تا آدم با این معامله کند. خمر و خنزیر این چنینن، اگر برابر اون نصوص باشد، این اصلا مال نیست تا اینکه کسی بگه مالکش یا مثلا ذمی سیرم. اگر نه، روی این مالیت حساب کردن، چنین که صدر اسلام قبل از اینکه این آیه انما الخمر نازل بشه، خب بازار خمر و خنزیر بود دیگه، خرید فروش میکردن. اسلام که دفعتاً نمیتوانست کل این بازارها رو تعطیل کند، کم کم یکی پس از دیگری، اول گفت این برخلاف تقواست، بعد گفت که عقل زدائی میکند، بعد گفت فساد ایجاد بکند، بعد کم کم وقتی زمینه فراهم شد، آیه نازل شد که انما الخمر و المیسر و الانساب. چهار یا پنج مرحله بود دیگه تا این مرحله اخیر به این صورت در آمد. اگر ما یه سلسله تا روایات داشتیم که این اصلا مالیت ندارد، ولی ممکنه کسی بگوید این فتوای اسلام است که میگوید مالیت ندارد، وگرنه فتوای یهودیت، فتوای مسیحیت است که مالیت دارد. اگر ما گفتیم کفار مثل مسلمان ها مکلف به فروعن همونطوری که مکلف به اصولن، اومد حکم اونها که مسلمان را پیدا میکند در عدم جواز جعل خمر و خنزیر، اما حالا رو اون مبنا نیست. این رو بعد مرحوم صاحب جواهر متعرضن که اگر ما نصوص خاصه رو ببینیم از اونها میتوانیم استفاده کنیم که اصلا این مالیت ندارد. یک چوب کبریتی رو که انسان روشن کرد بعد انداخت تو خیابون، این مالیت ندارد تا شکیتی روی معامله بکند. این اسلام و غیر اسلام ندارد. اگر طبق اون نصوصی که مرحوم صاحب جواهر بیمیل نیست که از اونها نفی مالیت استفاده کند، این دیگه ذمی و غیر ذمی ندارد. اما اگر اون نصوص در این مساف بود که مسلمون ها نمی توانند رو اون سرمایه گذاری کنند، این بله کافر ذمی می تواند رو مهریه قرار بدهد. ولو عقد الذمیان علی خمرن او خنزیرن صح لانهما یملکانه ملکن، دیگه مهر باید ملک باشد دیگه، المهر ما هو باید ملک باشد، حالا یا عین یا در قبال منفعت، یا عین در قبال دین بمانند اون یا خود دین منفعت. ولو اسلما، که این اسلام به منزله حیات مجدد اینهاست، یا اسلم احدهما که منزله انفساخ قهر حکم در حکم انفساخ است، اگر این اسلام قبل از قبض مهر بود، چون مهر را بدهکار است و به ذمه او آمده و طرف دیگر یا مسلمان شده یا مسلمان شده، بالاخره مهریه میخواد، اسلام باعث سقوط مهر نیست، باعث تعویض مهر است. اون چرا که مال نبود حالا باید مال باشد، یعنی شوهر باید چیزی که مالیت دارد به همسرش بپردازه و این رو باید این خمر و خنزیر را اندل مستحل قیمت گذاری کنن که در بازار خمر فروشا این چقدر میارزد، در بازار خنزیر فروشا این چقدر میارزد، اون را شوهر به همسرش تعدیه کند. لو اسلم احدهما، که اسلما او اسلم احدهما قبل از قبض مهر، دفع القیمه. چرا؟ لخروجه ان ملک المثل مسلم سبا انکان اینن او مزمونن. یه وقت است که میگد این خمه از خمر را مهر قرار دادم، یه وقتی میگوید یه خمه از خمر که در ذمه است اون مهر قرار میگیرد، به هر تقدیر باید قیمت باشد. در مسئله زمان حرف آخر را قیمت میزند. بیان زارش این است که قبلا ملاحظه فرمودید ما دو قسم زبان داریم، یه زمان معاوضه داریم، یه زمان ید کما تقدم غیر مره. زمان معاوضه تو معاملات است، در بی طرفین ضامن ثمن و مثمنند، در اجاره طرفین ضامن اون عین مورد اجاره به مال اجاره اند، یا کار اجیر به مال اجاره اند. این شخص که ضامن است قیمت را ضامن نیست، ثمن را ضامن است. گاهی ممکن است ثمن کمتر از قیمت باشد، گاهی بیشتر از قیمت، ولی مشتری ثمن را ضامن است نه قیمت را. این مال زمان معاوضه است. در همه عقود اون چرا که قرار گذاشتن مورد تضمین طرفین است. زمان ید مربوط به قاعده تلف است، اتلاف است، من اتلف مال الغیر فهو ضامن، غصب کرده سهوًا نسیانًا مال مردم را تلف کرده ضامن است. در زمان ید اگر اون شیء تالف مثلی بود، مثل قیمی بود قیمت، این که میگن یا مثل یا قیمت مال زمان یده، کاری به زمان معاوضه ندارد. خب این که عرض کردیم حرف آخر را قیمت میزند برای همینه. این شخصی که مال مردم را تلف کرد، غصب کرد، یا عمدن یا سهوًا یا خطأً هرچه بود، این دستش آمد رو مال مردم. چون دست که آمد روی مال مردم، این ید ید زمانه. اینها را تو محاورات عرفی وقتی غرایز عرف را تحلیل میکنید میبینید چند لایه در میاد، یک و دین همین چند لایه را امضا کرده دو. اگر کسی دست گذاشت رو مال مردم، این ید ید زمانه. اگر این مثلی است، این موجود است، اگر این این موجود است که خود این رو بده، و اگر این تلف شد، این این مثلی بود باید مثلشه بده، نبود باید قیمتشه بده. این ید ید زمان چند لایه است. نباید گفت که حالا این که مثلی است مثلشه پیدا نمیشه. عرف این رو نمیپذیره، بنه عقلا رو نمیپذیره و شارع هم همین رو امضا کرده که دیگه نمیتونه بگه حالا چون مثلش پیدا میشه، قبلا از این چینی ها درست میکردن حالا از اینا درست نمیکنن، یا قبلا از این فرشا میبافتن حالا نمیبافن، پس ضامن نیست. نه خیر، این مثل، این چند لایه را عرف، این ید را ید زمان میدونه، دین هم همین رو امضا کرده. خب پس ما یه زمان معاوضه داریم، یه زمان ید. این که عرض کردیم حرف آخر را قیمت میزند برای اینه که در مثلی اگر مثل موجود بود، خب کارخونه ایست تولیداتش فراوان دارد، یه دونه از این ظرف ها را غصب کرده شکست، باید بره ظرف دیگر که مثلی این است بپردازد. و اگر قیمی بود که قیمت بپردازد، یه نسخه خطی بود یا چیز سابقه بود که الان تولید نمیشه، باید قیمت بپردازد. پس اگر مثلی بود و نادر شد و در دسترس نبود، همین مثلی تبدیل به قیمت میشه، چون این علالیت ما اخذت چند لایه رو میگیره و دین هم همین رو امضا کرده. حالا بیارم به سراغ زمان معاوضه. در زمان معاوضه سمن باید بپردازد. سمن اگر تلف شد، اگه مثلی بود مثل، از اون به بعد قیمی بود قیمت، از اون به بعد دیگه زمان زمان معاوضه نیست. یه شی خاصی رو سمن قرار دادن، اتفاقا یه رهگذری آمد و پا زد و شکست، این شخص مشتری باید بپردازد. اگه مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت، پس حرف آخر را قیمت میزند. همیشه در مثلی اند اعوزاز حرف را قیمت میزند، در قیمی که ابتداعا حرف را قیمت میزند، در زمان معاوضه اگر چون که اون عوض تلف شد، مثلی بود مثل نشد قیمت، اگر قیمی بود که همون اول باید قیمت بپردازد، در همه موارد حرف آخر را قیمت میزند که این شخص ضامن قیمت است. بنای عقلا اینه و شعار مقدس هم در بسیار از این موارد بنای عقلا را امضا کرده. سرش این است که عقل حجت الهی است، این طور نیست که بنای عقلا خود ساخته باشد. در این قسمت فرمود به این که اگر اینها نپرداختن باید که ضامن باشند، سوان کان ایدن او مزمونم ولو کانا مسلمینه او کان از زوجو مسلمن. اگر در آغاز عقد طرفین مسلمان بودند، جعل یک شیئی که در شرع مالیت ندارد او را به عنوان مهر، این مهر باطل است نه عقد، چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط صحت عقد، لذا اگه مهر نباشم عقد صحیح است. مهر باطل به منزله عدم ذکر مهر است و تبدیل می شود به مهر المثل. فرمود ولو کانا مسلمین او کان الزوجو مسلمان، سه قول است که ایشون فرمود، قول دوم حقه، اینا برابر قاعده است. و نصوص هم ای را تأیید بکند کما سیاتی انشاءالله. غیل یبطل العقد، خب اگر عقد انقطاعی باشه بله، اما عقد انقطاعی نیست. در عقد انقطاعی امام فرمود که انما العقد و انما النکاح به اجل و اجر، دو تا رکن دارد، مدت مهر، بله عقد انقطاعی همین دارد. اما عقد دائم که نه مدت که ندارد، مهرم رکن نیست. بله قیل که میگن معناش این نیست که قالش کمه، معناش اینه که این مورد قبول ما نیست. این میگن و قیله اشعار به تمریز است، برای همینه ایشون این حرف اول قبول ندارن. گاهی یک بزرگواری یه فتوای میداد که عده زیادی تا یک چند سالی همون فتوا را در حقیقت بگنن، این یک نفر در حقیقت، چون مورد قبول نیست میفرماد قیله، ایشون در بین اقوال سگانه قول دوم قبول میکنن. میفرماد قیله یبطل العقد یک، و قیله یصح، این عقد صحیح است، منتها یثبت للزوجه مع دخول مهر المثل، چون مهر المسمى که باطل شد، مهر المثل دیگه اگر آمیزش نشده باشه که هیچ، چون چیزی قرارداد نکردن، و اگر آمیزه شده باشد که مهر المثل است. قول سوم و قیل بل قیمت الخمر، این قیمت الخمر وقتی که ذات اقدس اله برای کسی عین چیزی را رجس دانست، او مالیات ندارد. اون زمان ید که اگر قیمی بود قیمت، یعنی ید ید زمان بود، الان این زوجه یدش نسبت به خمر ید مغلوعه است، دستی ندارد، چون خمر با اسلام مثل آن است چیز از دستش افتاده شکست، دیگه مالیات ندارد، نمیشود گفت قیمت خمر را بپردازد. لذا بفرمان که قیل قیمت خمر و ثانی که عقد صحیح است، مهر المسمى باطل است، مهر المثل مع دخول تثبیت بشود، این حق است. حالا روایات مسئله، یه بخشی مربوط به قاعده الزام است که فعلا اگر ضرورتی باشد ممکن مطرح بشه. قول سوم که عقد صحیح است، عقد صحیح است در قول سوم، منتها می‌فرمان به این که قیمت مهر را باید بپردازد، بل قیمت خمر را باید بپردازد، و ما دلیل نداریم که این مهر، این مثل تلف نیست که، این مثل مثلی نیست که تلف شده، حالا چون مثل ندارد تلف شده، این مثل مالیات ندارد. اونجا که بدلش قیمت هست، برای این که قیمت لایه دوم مالیت اون شیعه، یه شیعی که این خارجی است. میبینید این که میگن غاصب مأخوذ به اشق احوال، اشد احوال است، برای چیه؟ برای اینکه دست غاصب و دست ظالم وقتی رو مال مظلوم رفت، تمام لایه‌هاش تحت ضمان اوست. حالا اگر کسی یه ارزی رو از کسی به ستم گرفت، در طی این چهار ماه یا پنج ماه این ارز به اعلل قیم رسید، میگن این غاصب مأخوذ به اشق احوال است. چرا؟ برای اینکه این ارزی که این سرقت کرد در دست او بود، اون وقتی که قیمت رایج داشت، این لایه اول، وقتی یه قدی بالا آمد، لایه دوم تحت ظلم این ظالم است، این ید ید غاصب است. وقتی به اوج منحوس خودش رسید، این لایه سوم است، دست مغصوب است. لذا این شخص میتواند بگوید که تو باید گرانترین وقت این عرض رو هم بدی. این میتونه بگه این که غاصب مأخوذ به اشق احوال است، نه برای انتقام جویی بجاست، برای اینکه میگه اون روزی که این عرض به اعلال قیام رسید این دست تو بود، اگر به من میدادی خب من بازار تبدیل میکردم دیگه، مال من تحت قهر تو بود، این سلایه تحت این یده. بنابراین این چنین نیست که حالا یک کسی بیاحت مثل است، بله خب فرش کسی رو غصب کرده، بله این مثلی این طوره، خب مثل فرشش رو میده و کرایه اون مدت هم مثلا میده، اما قیمتش فرق کرده کم کرده این زامن چون مثلی است. اما اگر قیمی باشد تمام این سلایه تحت زمان این یده غاصبان است. حالا در اینجا که فرمودن خمر، این خمر همین که اسلام آوردن، این مثل یه آبیست که ریخته شده تموم شده رفت دیگه، مالیات ندارد تا ما بگیم قیمت چی بپردازد. خب در این قسمت فرمود به این که و ثانی اشبه که عقد صحیح هست باید مهر المثل بپردازد. اما حالا روایت هایی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه نقل کردن این است، در جلد هفته وسائل صفحه 223 روایت اول خوب هست اما ذیلش به این صورت آمده، این که ایشون مرحوم صاحب جواهر فرمود به که اثری مالیت ندارد، برای همینه صدرش تعبیر لایصلح هست که استفاده این که خمر و خنزیر از مالیت سقوط پیدا میکنن این یه قدری دشواره، اما ذیلش خوبه. روایت اولی که در صفحه 223 جلد هفته نقل فرمود این است، محمد بن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان حریز ان محمد ابن مسلم که روایت معتبر هست، ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ترک غلاما له فی کرم له یبیعه عربا او اسیرا. یک کسی باغی داشت، درخت انگور داشت و باغبانی هم داشت، این باغبان رو اینجا وادار کرد که این میوه درخت انگور رو بگیرد، حالا یا خود انگور رو بفروشد یا عصارش رو بفروشد. فانطلق الغلام فاثر خمرا، این عصارش رو یعنی شراب درست کرد و فروخت. ثم باعه، اینجا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل محمد بن مسلم فمن لا یسله ثمنه، این به حکم وضعی اشاره دارد در این معامله باطل است، منتها اثبات بطلان از با کلمه لا یسله آسان نیست. اما ذیلش، ثم قال ان رجلا من ثقیف، حضرت فرمود رجلا از قبیل ثقیف اهدا الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راویتین من خمر، دو ظرف دو سبو از خمر را، چون پیش اونا خیلی محترم بود این رو به حضرت تقدیم کرد، فوراً با فای تفریم فامر بهما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاهریقتا، فرمود بریزی این آلوده است، فور هر دو ریختن. و قال ان الذی حرم شربها حرم ثمنها، چیزی هم از ما طلب ندارد، چیزی هم بهش ندید. حالا این به هر قصدی که آورده این یه عین آلوده است، چون مالیت ندارد چیزی هم حق ندارد بهش بدید. ان الذی حرم شربها، چون قاعده همینه دیگه، این دو اصل کلی است که ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، چه خدمات حرام چه کالای حرام. شراب کالای حرام است، ثمنش حرامه. کار کردن در بانک‌های ربوی، این خدمت، این کار حرام است، اون حقوق هم حرامه. این که وجود مبارک سید شهدا در روز عاشورا فرمود حرف من در شما اثر نمی کند برای اینکه شکم شما از حرام برشد، همینه دیگه. این همه مراجع و اونا داد می زنند که بانک ربوی حرامه، حقوق حرامه، کشور رو با ربا نمیشه اداره کرد، یمحق الله الربا. خب این عمری در حرام میخوره دیگه، حرف کسی رو گوش نمیده که. این امام زمان بود وجود مبارک سید شهدا. فرمود شما تحلیل بکنید ببینید من هیچ کاری نکردم، نه مجرم سیاسی ام، نه مجرم اعتقادی ام، نه مجرم اخلاقی ام. بالاتر از همه تمام این دسیسه های این منطقه مال ابن زیاده. چند شب قبل همین ابن زیاد دم شمشیر نماینده مسلم بود، ببین همونجا میتونست به حیاتش خاتمه بده، ولی ما این کار رو نیستیم. مگر پشت پرده وجود مبارک مسلم نبود؟ مگر همون آن مسلم نمیتوانست، از شجاع هم که بود نمیتوانست به حیات ابن زیاد خاتمه بده؟ ما اینیم. تمام توطئه های کوفه و کربلا مال همین ابن زیاد بود، توطئه های دور البته مال اتاق جنگ شام بود که بیگانه هم شرکت کردن، که وجود مبارک اسلامی فرمود ارمه به وسط که اقصر قوم. تا اون جریان عاشورا این سرجون مسیحی تو اتاق جنگ شام چیکار میکرد؟ همیشه این بیگانه های نقش داشتن بالاخره، ولی حضرت فرمود آخر این تمام کارها فتنه الان مال ابن زیاد دیگه. این در تیر رس و شمشیر رس نماینده من بود، ما این کارو نیستیم. آه شما چرا جوری مرمن دارید؟ به من تستحلون دمی. بعد فرمود این حرف من در شما اثر نمی کند برای اینکه حرام، شکم شما از حرام پر شد. همین طور دیگه. خب حالا اونا هم راه حل حیله نامشروع هم درست کردن دیگر، گفتن این مضاربه است. خب فرمود ان الله حرم شربها حرم ثمنها، اصل کلی سر اسلام دیگه. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خدمات باشه همینطوره، کالا باشه همینطوره. بعد تمام این افضل خصال هذه التي باها غلام ان يتصدى بثمنها، که حرف دیگه است. روایت دوم این باب حسین ابن سعید مرحوم کلینی از حسین ابن سعید ان معلب ابن محمد ان الحسن ابن علی ان ابان ان ابی ایوب میگوید من به عرض امام صادق سلام الله علیه رسوندم رجل امر غلامه ان یبیع کرمه اسیرن فباعه خمرن، این به باغبان گفت که شما شیره این را، شربت این را، آب انگور را بفروشید، این تبدیل به شراب کرد و فروخت. ثم اتاه به ثمنه، حضرت فرمود ان احب الاشیاء الیه ان یتصدق به ثمنه. این هم مثل روایت اول اون قدرت را ندارد که حرمت ثابت کند. فرمود احب با الیه، پیش من محبوب تر از این است. اما در روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن الحسین ابن الوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائه علیهم السلام نقل کرد، این است که لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الخمره و آسرها و معتسرها و بائعها و مشتریها و ساقیها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمول علیه. خب این کسی که حالا با کامیون یا غیر کامیون این شراب را جا به جا میکرد، این اکراش حرامه دیگه، اوجتش هم حرامه. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. مشابه این روایت چهار و روایت پنج هم مسئله لعن هست، و در روایت ششم هم اینجور فرمود به این که حضرت اینا رو ریخت، فمو سمن الخمره و مهر البقیه و سمن الکلب الذی لا یستاد من الصحت. یه وقت از کلب، کلب معلمه، سگ شکاریست، این رو اوائل سوره مبارک مائده فرمود که این سگان تربیت شده که به مکتب شما آمده و امین شده، ما علمتم من الجواره، کلابی که علمتموه من الجواره یا تعلمونه من الجواره، چون امین شد پاک شد، از در امانت پاک شد گرچه نجس است، رهاوردش حلاله. خب مستحضرید، این حیوانی که قابل تزکیه است با ذبح بشه دیگه، این ذبح نشه که مرداره که. اگر چون که این کلب معلم را این شکارچی اعزام کرد، بسم الله گفت و اعزام کرد، این تو این سنگلاخ های کوه رفته یک کبکی رو گرفته خفه کرده، یکی زب نشد که، اما حلال و طیب و طاهر است. فقط اونجا که دندان سگ خورده، اونجا نجسه که اروباد میشونند. و ما علمتو من جمل الجوارش علمتو مهنه، سگ امین کسبش حلال، مانکه زب نشد. اگر دیگری خب جای دیگه با تو مردار بود دیگه، نه اینکه سگی که این آیه سوره مائده نمیگه که اون چی که شما صید کردید بیارید و ذبحش بکنید بعد بر شما حلاله، خیر، همونی که او خفه کرد بر شما حلاله، اون تا اون جا که دندون زد، البته دهن زد نجس از تو باید بشوری، این امانت خود. اگر گفتن یه عده‌ای از کلاب بدترن، برای همین جهت دیگه. خب فرمودن این سمن الکلب الذی لا که لا یستاد، اون از سهد است، کلبی که از یستاد و کلب معلم، این خرید و فروشش عیب نداره. بله بله، ای خوندیم رو مهر البقی دوم بود، سمن الخمر و مهر البقی و سمن الکلب الذی لا یستاد، این من از سهد است. من اکل از سهد، من اکل سهده سمن الخمر و نهی شده است از سمن کلب، منتها تخصیص بخوره به کلب معلم که حلال است، منتها بمونه بعضی از نصوص که مرحوم صاحب جواهر بهش بگه که اینا از مالیت وقتی افتادن چگونه شما میگه ذمی یملکانه هو. والحمدلله.